خبری شامگاهی. باز هم من سهر لیوال و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها میشنوید که رئیس جمهور غنی میگوید دشمنان این کشور هرگز به عملی ساختن طرحشان مبنی بر تقسیم جغرافیای افغانستان موفق نخواهند شد. همچنان خواهید شنید که مشران و جرگه افغانستان خانه برگزاری هرچی زودتر لویه جرگه شده است. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی بشنوید.
سرخط تازه ترین خبرها، رئیس جمهور افغانستان میگوید به کسی اجازه تقسیم جغرافیایی سیاسی افغانستان دادن نخواهد شد. وزیر خارجه آمریکا گفته پیشرفت دموکراسی، امنیت و ثبات را در آسیای مرکزی بهبود خواهد بخشید. و مردم ترکیه و آذربایجان امروز در انتخابات پارلمانی اشتراک کردند. با این خبر آغاز میکنیم که رئیس جمهور غنی میگوید حکومت افغانستان به هیچ کس اجازه نخواهد داد که جغرافیای سیاسی این کشور را تقسیم کند. رئیس جمهور افغانستان که امروز در پنجمین کنفرانس مشورتی شوراهای انکشافی قریه در کابل صحبت میکرد افزود:
طرح دشمن این بود که خدا ناکرده جغرافیای سیاسی افغانستان با دو بخش تقسیم شود. ما می دانیم که در هر جا موفق نشدیم که امنیت را تامین کنیم، اما هدف بزرگی که حفظ وحدت ملی و حاکمیت ملی افغانستان است با آن موفق شدیم.
آقای غنی همچنان تاکید کرد که افغانستان جای نفاق و جنگ نیست، بلکه جای اتفاق، وحدت و همبستگی است، بیشتر تا لحظات دیگر. لوئیس سلام‌والی افغانستان میگوید به‌زودی هیئت را به زون غرب کشور میفرستد تا در مورد گزارش مبنی بر اتهام تجاوز جنسی بالای شماره از زنان زندانی از سوی سلام‌والان تحقیق کند. محمد آصف فیاض، سخنگوی لوئیس سلام‌والی افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که لوئیس سلام‌والی پس از انجام تحقیق این هیئت تصمیم خود را اتخاذ خواهد کرد.
اداره عالی لوئیس سلام‌والی متعهد و مصمم است تا ای که اگر خدای نخواسته نتیجه گزارش مثبت باشه، عاملین قضیه را به شدیدترین حد پیشبینی شده قانون مجازات خواهد کردند.
چند روز پیش بنیاد مدنی موسوم به حقوق و عدالت گزارش را منتشر کرد که در آن آمده بود در 4 ولایت زون غرب افغانستان شماره از سلام‌والان و قاضیان بر 35 زن زندانی تجاوز جنسی کردند. مسئولان وزارت امور شهرسازی میگویند چین تعهد کرده تا 10,000 آپارتمان رهایشی را از طریق کمک‌های بلاوزان کشور در افغانستان اعمار کند. عزیز ابراهیمی، مشاور مطبوعاتی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این آپارتمان‌ها پس از اعمار در اقساط مختلف و کارمندان دولت که سرپناه ندارند توزیع خواهد شد. اما آقای ابراهیمی در مورد چگونگی ما را زمان آغاز کاران جزئیات را نکرد. ده ها تن از جوانان امروز به خاطر آنچه افزایش بیکاری در کشور میخوانند در برابر وزارت کار و امور اجتماعی در کابل مظاهره کردند. این مظاهره کنندگان که اکثرشان را افراد بیکار تشکیل میداد، از افزایش بیکاری در کشور ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند که در حل این مشکل به زودی اقدام کند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، به حکومت‌های آسیای مرکزی گفته است که پیشرفت در زمینه دموکراسی، امنیت و ثبات را در منطقه بهبود خواهد بخشید. کری این سخن را در نشست وزیران خارجه ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان امروز در شهر تاریخی سمرقند در ازبکستان گفت. شش کشور در یک بیانیه مشترک حمایتشان را از افغانستان ابراز کرده گفتند که توسعه افغانستان به عنوان یک کشور صلح‌آمیز و مستقل برای امنیت و ثبات منطقه مهم است. محققان روسی برای کمک با مقامات مصری در مورد روشن شدن علت سقوط طیاره مسافربری خطوط هوایی روسیه وارد مصر شدند. ماکسیم سوکولوف، وزیر حمل و نقل روسیه، در رأس یک هیئت بلندپایه از محققان روسی امروز وارد قاهره شد. در این حال ولادیمیر استپانوف، معاون وزارت حالات اضطراری روسیه، امروز در یک نشست اضطراری در مسکو گفت:
ما پلانیرویم نا میستی максимально.
ما در حال برنامه ریزی برای ادامه کار ما و حمل و نقل اجساد از محل وضعیت اضطراری در پایان امروز هستیم. هنگامی که این کار تمام شد، ما درباره ارسال بقایای اجساد از طریق طیاره به سان پیترزبورگ برنامه ریزی خواهیم کرد. در پی مرگبارترین صانعه هوایی که 224 تن را به کام مرگ برد، روسیه سوگوار است. طیاره روسی خطوط هوایی کوگالی مایا در حالی که از شرم الشیخ مصر به سوی سان پیترزبورگ در حال پرواز آغاز بود، روز شنبه حدود نیم ساعت پس از برخاستن در شبه جزیره سینا سرنگون شد. یک گروه محلی وابسته به گروه دولت اسلامی مسئولیت سقوط این طیاره را به عهده گرفته است، اما روسیه این ادعا را رد کرده. مردم ترکیه امروز یکشنبه در انتخابات پارلمانی این کشور رأی دادند. این دومین انتخابات پارلمانی در ترکیه طی 5 ماه گذشته به شمار می رود. جانت یلماز، یک رأی دهنده زن، در مورد انتخابات چنین گفت: من فکر میکنم که انتخابات قطعا به یک ائتلاف خواهد انجامید. من معتقدم که همه اعضابی که در انتخابات اشتراک کردند باید در پارلمان حضور یابند تا همه نقش داشته باشند. انتخابات در شرایط برگزار میشود که نگرانی امنیتی در ترکیه افزایش یافته، اقتصادش متزلزل شده و اختلافات سیاسی فرقه‌ای و قومی هم عمیق شده است. در خبر دیگر داریم که رای دهندگان در جمهوری آذربایجان در انتخابات پارلمانی رای میدهند، در حال است که بزرگترین گروه ناظر اروپا و تمام احزاب مخالف که شدیداً تحت کنترل حکومت این کشورند انتخابات پارلمانی را تحریم کردند. انتظار می رود حزب آذربایجان جدید، حزب حاکم وابسته به رئیس جمهور الهام علیف، سلطه خود را در انتخابات امروز حفظ کند. انتخابات در میان سرکوب مداوم ناراضیان از سوی حکومت برگزار می شود. حدود 5 میلیون آذربایجانی واجد شرایط رای دهی هستند. و رهبران چین، ژاپن و کره جنوبی نشست سه جانبه را در سئول پایتخت کره جنوبی برگزار کردند. این نخستین گفتگوها در 3 سال گذشته است. نشست امروز در حال برگزار می شود که تنش بر سر دعوای ارضی، منابع و نیز میراث جنایاتی که در جریان جنگ جهانی دوم صورت گرفته در منطقه افزایش یافته است.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. رئیس جمهور غنی میگوید دشمنان این کشور هرگز به عملی ساختن طرحشان مبنی بر تقسیم جغرافیای سیاسی افغانستان موفق نخواهند شد. مشران و جرگه افغانستان میگوید حکومت باید هرچی زودتر لوی جرگه را مطابق قانون اساسی این کشور برگزار کند. رئیس عمومی دی آریانا افغان هوایی شرکت تایید می کند که شرکت هوایی تابان ایران قرارداد استفاده از 2 طیاره آریانا را لغو کرده است. و مردم ترکیه امروز برای شرکت در انتخابات پارلمانی و پای صندوق های رای دهی رفتند. سایر گزارش ها را هم دنبال می کنیم، با ما باشید. همان گونه که در آغاز شنیدید، رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید حکومت افغانستان هیچگاه به کسی اجازه نخواهد داد که جغرافیای سیاسی این کشور را تقسیم کند. آقای غنی امروز در 5 کنفرانس ملی مشورتی شوراهای قریه در کابل گفت که کسی نباید به اراده حکومت وحدت ملی در این مورد به دیده شک بنگرد. آقای غنی از تمام شوراهای انکشافی قریه ها خواست تا افرادی را از قریه هایشان بیرون کنند که تفنگ به دست میگیرند. در این میان آگاهان امور سیاسی میگویند که اشاره رئیس جمهور به برخی از کشورهای همسایه و منطقه است که از مخالفان مصالح دولت حمایت میکنند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد.
همزمان با ادامه جنگ و ناآرامی‌ها در افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که طرح دشمن به 2 بخش تقسیم کردن جغرافیای سیاسی این کشور است، اما وی تاکید میکند که آنان هرگز موفق به عملی ساختن این طرح نخواهند شد. رئیس جمهور اشرف غنی با ابراز این مطلب گفت که صلح و ثبات افغانستان بدون صلح در قریه های کشور امکان پذیر نیست. آقای غنی که روز یکشنبه در 5 کنفرانس ملی مشورتی شوراهای قریه سخنرانی میکرد گفت کسانی که در برابر افغان ها تفنگ میگیرند افراد گمراه و منزوی بوده و آنها باید از قریه های کشور بیرون رانده شوند.
دشمن طرح
دشمن این بود که خدا ناکرده جغرافیای سیاسی افغانستان با 2 بخش تقسیم شود. ما میدانیم که در هر جا موفق نشدیم که امنیت را تامین کنیم، اما هدف بزرگی که حفظ وحدت ملی و حاکمیت ملی افغانستان است با آن موفق شدیم و هیچ وقت کسی را اجازه نمیدهیم که جغرافیای سیاسی افغانستان را با 2 بخش تقسیم کند.
رئیس جمهور اشرف غنی گفت که افغانستان جای نفاق و جنگ نیست، بلکه جای اتفاق، وحدت و همبستگی ملی است. رئیس جمهور افغانستان در حال از طرح تجزیه افغانستان از سوی دشمنان حرف میزند که گفته می شود در چند دهه اخیر برخی کشورهای جهان و منطقه در تلاش این بودند تا افغانستان به دو بخش تجزیه شود. این در حال است که آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در آخرین روزهای کاریش گفته بود که پاکستان می خواهد حکومت ملک الطوایفی را در افغانستان ایجاد کند. در این میان آگاهان امور سیاسی و نظامی میگویند که اشاره غیر مستقیم رئیس جمهور غنی به آن از کشورهای همسایه و منطقه است که از مخالفین مسلح حمایت میکنند. حکمت الله عظمی یکی از این آگاهان:
شما ببینید کشور همسایه ایران را داریم که آن کشور با برخی قوم‌ها و افرادی که در سیاست و در پارلمان افغانستان هستند کار میکند. هند هم برخی تلاش‌ها را شروع کرده است که در افغانستان سیاسیون خود را داشته باشد. پس یک کشور نمیتواند اما اندازه دارد که کدام کشور تا کدام حد در افغانستان دخیل است، که البته در درجه اول پاکستان و در درجه دوم ایران است.
آگاهان امور بدین باورند که در حال حاضر طرح تجزیه افغانستان در صدر تلاش‌های برخی کشورهای قدرتمند جهان و منطقه قرار دارد و مقامات افغان باید متوجه این موضوع باشند. با گفته این آگاهان، این کشورها حتی تلاش دارند تا نه تنها جغرافیای سیاسی افغانستان را تغییر دهند، بلکه این کشور را به قوم، ملیت و زبان نیز تقسیم کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستید. مشران جرگه افغانستان میگوید حکومت باید هر چیز زودتر لویه جرگه را مطابق قانون اساسی این کشور برگزار کند. برخی از اعضای این جرگه در نشست عمومی امروز گفتند که لویه جرگه باید در کنار تغییر نظام ریاستی در مورد وضعیت جاری کشور نیز تصمیم بگیرد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
مشران جرگه افغانستان میگوید که وضعیت امنیتی در کشور نگران کننده است و حکومت باید بر اساس تعهداتش هر چه زودتر لویه جرگه را برگزار کند. محمد علی میزدیار معاون اول این جرگه که ریاست روز یکشنبه این جرگه را نیز بر عهده داشت گفت که برگزاری لویه جرگه نه تنها در تطبیق تفاهم نامه امضا شده میان رهبران حکومت مهم است، بلکه در مورد وضعیت نگران کننده کشور نیز تصمیم اتخاذ خواهد کرد.
ما امیدوار هستیم که لویه جرگه غیر قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده با وجود بیاید، هم راجع به وضعیت تصمیم بگیره و هم در مورد تطبیق موافقتنامه‌ای که این دو تیم انتخاباتی بین خود داشتند.
آقای زدیار افزود که قبل از برگزاری لویه جرگه نیاز است تا تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین و برگزار گردد. زلمه زابلی عضو مشان جرگه افغانستان میگوید که برای نجات نظام برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به زودترین فرصت مهم است.
وی
میگوید ما به خاطر لویه جرگه را عاجل میخواهیم چون نظام در خطر است، اما زمانی که هیچ نظامی نباشد و نظام سیاسی خدا نخواسته از بین رفته باشد و بحران پیش از این شدت یافته باشد، آن وقت نه نظام صدارتی خواهد بود و نه هم نظام سیاستی. از سوی همشیر محمد آخونزاده یک عضو این جرگه میگوید که حکومت در ادامه امور و تطبیق تعهداتش ناکام بوده و باید لویه جرگه عنانوی برگزار گردد. وی میگوید لویه جرگه عنانوی را هر چه زودتر بخواهند تا راه حل این بحران را دریافت نماید. راهها از پیش اینها گم شده است و اینها نمی توانند درستش کنند. هر قدر که زمان بگذرد به همان اندازه خراب می شود. قبل از این عبدالله رئیس اجرایی حکومت گفته است تا زمانی که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برگزار نشود، لویه جرگه راه اندازی نخواهد شد. به اساس تفاهم نامه میان رهبران حکومت وحدت ملی، در جریان دو سال باید لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی افغانستان برگزار گردد و نظام ریاستی به صدارتی مبدل شود. در این حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی گفت دوری که تعهد شده است لویه جرگه برگزار خواهد شد، اما در مورد تاریخ برگزاری آن ابراز نظر نکرد. آگاهان سیاسی و حقوقی نیز میگویند که حکومت بر بنیاد تعهداتش با مردم باید لویه جرگه را برگزار کند تا در آن در مورد تغییر نظام سیاسی تصمیم گرفته شود.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.5 مشنوید. برنامه های رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام روی این امواج شنیده می توانید. همچنان خبرها و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی شنیده و خوانده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید این هم آدرس ماست: azadiradio.com. حالا هم مشنوید که رئیس عمومی داریانا افغان هوایی شرکت تایید میکند که شرکت هوایی تابان ایران قرارداد استفاده از دو طیاره آریانا را لغو کرده است. محمد داوود شریفی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت قرارداد چارتر این دو طیاره در سال 2014 میلادی میان داریانا افغان هوایی شرکت و شرکت تابان به امضا رسیده بود، اما چند روز قبل در ماه اکتبر سال جاری فسخ گردید. به گفته آقای شریفی در این مدت زمان داریانا افغان هوایی شرکت 16 میلیون دلار از این طریق قاید به دست آورده، اما هنوز هم به خاطر چارتر شرکت هوایی تابان ایران باید حدود 1,800,000 دلار به آریانا بپردازد. رئیس عمومی داریانا افغان هوایی شرکت میگوید که این قرارداد از سوی شرکت هوایی تابان به دلیل بیشتر بودن عمر طیاره ها فسخ شده، اما به گفته وی هیئت موظف گردیده تا در هفته جاری به ایران برود و از نزدیک در این باره با مسئولان شرکت هوایی تابان صحبت کند. جمشید حبیبزاده با آقای محمد داوود شریفی مصاحبه کرده که با هم بشنویم.
نامه‌ای که با ما رسیده از طرف تابان، دو واضح گفته شده که وزارت ترانسپورت تابان نمیخواه بعد از این طیاره ای که از 15 سال بالا باشه نگاه کنه، چون طیاره ما در ایجینگ فلیت است یا عمر زیاد است، به می دلیل مجوز پروازهای درونی ایران ندادن، به او خاطر پس بودن.
یعنی این کمپانی صلاحیت ایل به اساس قرارداد داره که یک طرفه فسخ قرارداد بکنه؟
کمپانی چون در فورس میجر ورینه، و ما هم مکتوبی که دادیم که همه صلاحیت های قانونی ما باجاست، لیکن طیاره جمعه ما هم رای کارمندا و منیجمنت در مشوره استیم که چی باید بکنیم، و مکتوبی که ما دادیم که باید همه امتیازاتی که در قانون با ما اجازه داده و از او استفاده میکنیم.
گزارش هایی که به نشر رسیدیل نشان میده که کمپانی از دادن پولی که باید به شرکت آریانا بده هم ابا ورزیده.
تشکر. یه وضعی در مارکت هست که در هشت صبح هم اومده و اکثر اطلاعات جمعی را نشر کرده، ابا نورزیده، ولی باز مشکلات اداری که البته نه تنها در اونا در ما هم موجود بوده، در آریانا یک سلسله قرضی از این دواندار مانده بود، ولی با آمدن ما او نهایت پایین آمده. حالی هم حیات ما آمر دادیم که یک چهار نفر و زودترین فرصت
بشه. یعنی پولا رو نگرفتن از اونا؟
در
مشکل اداری نشی؟
در وقت زمانش اجراعت نشده، بله.
با موقع؟
با موقع اجراعت نشده، ولی دلیلایی که هرچی بوده، یک تیاره ما چون بدون اطلاع و جگرام شده بود بسیار دیر زمان، اونا اوائلی که پیش بینی میکرد باید با ما میداد، لیکن پروگرام های از او برای دو تیاره سنجیده شده بود، ولی تیاره ما دیر زمان یک ده ماه در زمین ماند. این را یک بانه گرفت، ولی ما با مجرد آمدن ما قرضداری ما اوتومات پایین آمد که حالی شاید در حدود 5 لاکھ اگر حسابی کنن ممکن است 3 لاکھ هم پایین بیاید.
و دلیل ای که اینا فسخ قرار داد کردن همین مسئله
عمر تیاره بود.
عمر تیاره بود. چقدر شما نگران ای هستین که تاثیر منفی داره همچون اقدامات؟
نه، اعتبار از این نیست که گویا طیاره از قابلیت پرواز نداره. قبلا قابلیت پرواز داره و صرف عمر قید کرده، عمر مطابق خدمات شده نمیتنه، که البته در جهان اکثرا طیاره از این از عمر بالا میگردن، ولی این تاثیرات هر مملکت است که میاره، چون افغانستان هم گفته که طیاره از 15 سال کهنه باشه باید نه وارد نشوه. این تاثیرات هر کشور است، لیکن طیاره از خدمات فوق العاده تکنیکی برخوردار است.
یعنی شما فکر نمیکنین کدام مسئله سیاسی باعث این اقدام شرکت تابان شده باشه؟
البته این امر عمومی بوده، این طور نیست که صرف برای ما بوده، امر عمومی است، بنان در سیاست فکر نمیکنیم، و ما قراردادی با ایران نداشتیم، به یک شرکت شخصی بوده. هنوز هم علاقمندی از این است که اگر کوشش تلاش را زیاد نمود که اگر این طیاره را نگاه کرده بتنه، ولی مجوز گرفتن نتانست.
محمد داوود شریفی رئیس عمومی آریانا افغان هوایی شرکت بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مشاور رئیس جمهور در امور صحی میگوید که 50% عامل مرگ و میر کودکان در افغانستان سوء تغذیه است. فیض الله کاکر امروز در نشست در کابل فقر و عدم رسیدگی به مادران حامله و نوزادان را نگران کننده خواند و از وزارت صحت عامه خواست برای مادران برنامه‌های آگاهی دهی را راه اندازی کند. از سوی دیگر یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال در افغانستان مرگ و میر کودکان را به علت مبتلا شدن به سوء تغذیه تأسف بار می‌دارد و بر حمایت مادران و نوزادان افغان تاکید می‌کند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
50% مرگ و میر از 100% کل تلفات کودکان به علت مبتلا شدن آنان به سوی تغذیه در افغانستان گفته شده است که بلندترین رقم تلفات را در مقایسه به دیگر کشورهای فقیر می سازد و این موضوع نگرانی های اداره یونیسف و حکومت افغانستان را به همراه شده است. فیض الله کاکر مشاور رئیس جمهور در بخش صحت در کنار فقر وارد ساختن روغن های نباتی از سوی تجاران کشور را از علت هایی می گوید که سبب سوء تغذیه کودکان و افزایش بیماری های خطرناک در کشور شده است. وی از مادران می‌خواهد به غذای کودکانشان از دوران حاملگی تا نوجوانی آنان رسیدگی جدی کنند و وزارت تجارت را نیز به جلوگیری از وارد ساختن روغن‌های نباتی بی‌کیفیت گوش زد می‌کند.
سوء تغذیه مسئول تقریبا 50% مرگ و میر اطفال در افغانستان است. تغذیه درست، واکسین به وقت، البته آب صحی، نظافت و معلومات صحی برای مادران یقیناً در پایان آوردن مرگ و میر اطفال خیلی ها ضروری است. امروز بدبختانه غذای ما و شما به شدت در حال تغییرات است.
استفاده از روغن‌هایی که از نباتات به گونه خالص به دست می‌آید، به گفته فیض الله کاکر، در بهبود صحت، قوی شدن حافظه و قلب، رشد جسمانی کودکان و افزایش آهن در وجود مادران کودکان اثرگذار است. در این میان یافته‌های سال 2013 میلادی یونیسف نشان می‌دهد که 9% مادران در افغانستان به علت دسترسی نداشتن به غذای مناسب به سوی تغذیه مبتلا‌اند و 40% این مادران کمبود آهن دارند که سبب مرگ میر آنان می‌شود. ال.ان. بالاجی، نماینده یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در افغانستان، مرگ و میر کودکان و مادران را به علت دسترسی نداشتن به غذای مناسب تأسف بار و نگران کننده می داند و تاکید می ورزد که
ما چگونه می توانیم در جریان 1000 روز از کودکان مراقبت کنیم و چه کارهایی را باید انجام دهیم؟ در زمینه تشویق خانواده ها به خاطر بهبود رژیم غذایی دختران نوجوان، فرهنگ شیردهی مادران در 6 ماه نخست برای کودکانشان و شامل سازی مواد خوراکی در رژیم غذایی کودکان، استفاده از آب صحی و محیط پاک، باید یکدیگر مان را حمایت کنیم و یونیسف در این راستا همکار شما باقی خواهد ماند و این تلاش ها به همکاری مشترک ما نیاز دارد.
این نشست زیر نام سمپوزیوم علمی مبارزه با سوی تغذیه 1000 روز نخست، روز یکشنبه در کابل برگزار شد و میزبانان شمار از پوهنتون‌های خصوصی در کابل بود. علی احمد یوسفی، یکی از مسئولان پوهنتون غالب، میگوید که هدف از برگزاری این نشست آگاهی دهی مادران است که چگونه باید از کودکانشان از دوران حاملگی تا نوجوانی رسیدگی کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از باشنده های شهر کابل از انجام سروی های خودسرانه نگرانند و می گویند برخی از نهادها سروی های مختلف را با آمدن در عقب دروازه های منازل آنان انجام داده و در مورد مسائل شخصیشان می پرسند. در این حال مقام های اداره مرکزی احصای افغانستان سروی های انجام شده از سوی برخی نهادها را بی اساس خوانده می گویند که از انجام چنین سروی ها آگاهی ندارند. آنان می گویند که نتایج این گونه سروی ها در هر موردی که باشد مورد قبول آنان نخواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش از حمیرا الکوزی.
شماره از باشندگان کابل سروی هایی را که به صورت غیر قانونی از سوی برخی نهادها انجام می شود نگران کننده می خوانند. آنان می گویند که برخی از نهادها سروی های مختلف را با آمدن در عقب دروازه های منازل آنان انجام داده و از آنان در موارد مسائل شخصیشان می پرسند. دو تن از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
نامم حبیب‌الله است. حکومت از هیچ کاری خبر ندارد. مردم به نام های مختلف
مختلف می آیند و با نام های مختلف سروی می کنند که از طرف حکومت نیستند. افرادی هستند که از قدرت خود به نحو استفاده می کنند و دولت باید در این عرصه اقدام نماید، چرا که دولت از هیچ کاری خبر ندارد.
دولت پدی که خبر هم نداره، دولت باید زیر کوشش بکند.
اسم محمد حسن است. امی باید کار حکومت خودش کنه، مردم مردم نمیشه. هر سروی باید حکومت
کنه. مردم از حکومت می خواهند که جلو سروی های خود سر را در کشور بگیرد، به خاطر که انجام چنین سروی ها مشکلات امنیتی را به بار خواهد آورد. به اساس گزارش ها از 13 سال گذشته بدین سو سروی های متعدد در مورد وضعیت اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی افغانستان از سوی برخی انجوها، نهادهای شخصی و دولتی انجام شده که گفته می شود نتایج مثبت در قبال نداشته است. در این حال مقامات اداره مرکزی احصای افغانستان میگویند که برخی نهادها سروی های را به صورت غیر قانونی و بدون هماهنگی این اداره انجام میدهند که نتایج آن برایشان پذیرفتنی نیست. محمد سمی نبی رئیس عملیات ساحه این اداره روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر نهاد و یا انجوی سروی کننده می تواند با در نظر داشته قوانین اداره مرکزی احصایه سروی را انجام دهند. آقای سمی افزود که هیچ ارگان دولتی و خصوصی نباید دست به سروی های خود سر در کشور بزنند.
اگر ما در ساحه چی در مرکز و چی در ولایات همون تو سازمان ها و یا نهادها را پیدا کنیم که میرن خود سر سروی میکنن، ما از طریق ولایت و از طریق مرکز ما مانی کارشان میشیم تا یک ما بفهمیم که هدفشان چی است از طریق سروی. باز هم از ساد میرن معلومات کامل از اعضای خانوار جمع میکنن، در حال که اونا نکنم و کارت وید دارن که نمایندگی از اداره مرکزی سعی بکنه و هم این خودش یک تشویش بر مردم ها میباشه.
آقای نبی افزود سروی هایی که در موارد مختلف صورت می گیرد باید به صورت مسلکی و تکنیکی انجام شود تا نتایج آن مورد قبول مردم باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مردم ترکیه امروز برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رای دهی رفتند. 5 ماه پیش نیز انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار شد، اما هیچ حزب نتوانست اکثریت لازم را برای تشکیل حکومت به دست بیاورد. همان زمان به این سو ترکیه از سوی حکومت موقت اداره می‌شود. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مراکز رای دهی در ترکیه امروز باز شدند. ظرف 5 ماه اخیر این دومین انتخابات پارلمانی در ترکیه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آرزومند است تا حزب عدالت و توسعه این بار اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست بیاورد. این انتخابات در حال برگزار شده که ترکیه با تهدیدهای امنیتی، اقتصاد شکننده و اختلافهای عمیق سیاسی، فرقه‌ای و قومی مواجه است. در انتخابات 7 جون حزب عدالت و توسعه رئیس جمهور اردوغان اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان از دست داد. نظرسنجی ها نشان می دهند که شاید از این انتخابات نیز نتیجه مشابه به دست بیاید و حزب عدالت و توسعه که ریشه اسلامی دارد نخواهد توانست تا اکثریت را کسب کند. بنابراین این حزب مجبور خواهد شد تا قدرت را با حزب جمهوری خواه خلق که یک حزب سکولر است شریک بسازد. جنت یلماز یکی از باشنده های استانبول در برای انتخابات امروز میگوید: فکر می کنم که در نتیجه این انتخابات یک ائتلاف به وجود خواهد آمد. تمام اعضاب شرکت کننده در این انتخابات باید در پارلمان نماینده داشته باشند تا صدای همه آنها شنیده شود. انتخابات پارلمانی در ترکیه در حال برگزار می شود که تنش‌های فرقه‌ای و بحران در کشور همسایه‌اش سوریه بر این کشور سایه افگنده است. درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی ترکیه و شورشیان حزب کارگران کردستان در جنوب شرق این کشور شدت یافته است. در انفجارهای 10 اکتبر در انقره بیش از 100 تن کشته شدند. ترکیه از این نگران است که پیشرفت شورشیان کرد در جنگ علیه داعش در سوریه و مسئول شدن مناطقشان در مقابل تهدید داعش شاید احساسات استقلال طلبانه اقلیت کرد در ترکیه را افزایش بدهد. ترکیه برای بیش از 2 میلیون مهاجر سوریه پناه داده است. رئیس جمهور ترکیه 2 روز پیش در صحبت با خبرنگاران گفت که کشورش فرصت را از دست نمی دهد و این انتخابات را یک مرحله مهم توصیف کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از رجب طیب اردوغان نوشته است که اگر مردم تنها به یک حزب فرصت بدهند، ثبات ادامه خواهد یافت. دو حزب دیگر، حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها و حزب جنبش ملی‌گرانیز در این انتخابات بر سر 550 کرسی پارلمان رقابت می‌کنند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شب است. سهر لیوال خداحافظی می‌کنم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد. شبتان خوش.